أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحت قدسی آقا امام زمان علیه السلام صلواتی نعت بفرما. در بحث محکمات بلا و نظام رحمت خاص الهی برای انسان ها گفتیم که برخلاف این که برای عموم اصل بر مجازات نیست، اصل بر بخشش و عفو و اقباض و گذشت و مداراست، برای خواص اصل بر سختگیریه که یک تنبیه مضاعف، اونم نه فقط برای خودشون، حتی خانواده هاشون. و تا این خیال که ما حالا این قانون نانوشته ای که مثلا ما چون مسئولیم باید امتیازات ویژه‌ای داشته باشیم و یا یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یا باید تخفیفات ویژه‌ای داشته باشیم، این مسئله محو بشه، بلکه این تنبیه سخت و قاطع و مجازات شدید خودش از مصادیق رحمت واسعه خداست. اولا یک لطف بزرگ و یک رحمت فوق‌العاده است برای خود فرد متخلف، به خاطر اینکه خودش توبه کنه، برگرده، دست از تخلفش برداره، بیشتر فرو نره تو آلودگی. به خاطر اینکه مجازات های خفیف وقتی باشه، تا مجازات شدید نباشه، با این مجازات های تشریفاتی این بر نمیگرده، ادامه میده به کارش. حتی مجازات های زندانی، بعضا این زندان ها بازدارندگی نداره، باعث تشدید خلاف خلافکار میشه، میره یه مدت زندان، تو مرخصی زندان برمیگرده دوباره خلاف میکنه، خلاف بدتر بزرگتر. اینه که اون وقت غرق در آلودگی میشه، دیگه راه برگشتش بسته میشه. بنابراین با مجازات ملایمی که بازدارندگی نداره و اون رو متنبه نمی کنه، اولین کار ظلم شده به خود اون مجرم. این که در روایت هم داریم که خداوند اکرم از این است که یک نفری رو دو بار مجازات کنه، هم در دنیا و هم در آخرت. بنابراین مجازاتی که بازدارنده است در دنیا مانع هم فرو رفتن بیشترش میشه، هم مانع از عذاب اخرویش. و چه لطفی خدا میدونه. اینجا یک چند لحظه یه دردی رو احساس میکنه، شلاقی میخوره، دستی قطع میشه، ولی مگه عذاب اخروی رو میشه تحمل کرد؟ اینه که فرد متخلفی که آمده بود پیش امیرالمؤمنین و حضرت دستش رو قطع کردن، خدا رو شکر میکرد، میگفت الحمدلله که بهترین و پاکترین بنده خدا من رو پاک و تطهیر کرد و حدی رو برام جاری کرد تا من از عقوبت الهی پاک بشم. یعنی باید سجده شکر کنه کسی که یه حدی درش در موردش جاری شد. بنابراین این مجازات سخت اولین رحمت به خودشه که اگر قابلیت داره دیگه اصلاح بشه و برگرد. هم لطفیه به جامعه‌ای که آسیب از این ظلم پیدا شده توش، و مهمتر از اون لطفیه به مردمی که اعتقاداتشون آسیب دیده. اعتقادات آسیب دیده که همینطوری بر نمی گرده، که ایمانهای لطمه خورده راحت بر نمی گرده. یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، یکی از فضاهای آموزشی و تربیتی که معمولاً اصلا جزء فضاهای آموزشی و تربیتی کسی بهش نگاه نمی کنه، در حالی که بیشترین اثر رو داره، بلکه شاید بیشتر از فضاهای آموزشی و تربیتی متعارف تأثیر داره توی اخلاق و تربیت، یا بیدینی و بی اخلاقی. کجاست؟ عمل کرد، نحوه عمل کرد مدیران. یه فردی بود که به نام منوچهر خان، از یاغیای مهم حکومتی بود تو همون منطقه بشاگرد. اونجا این مرحوم حاج عبدالله والی، اسمش شنیدین، ایشون واقعا یک حسنه‌ای بود در دوران ما، خدا غریق رحمتش بود. یک کسی که زندگیشو وقف کارهای اصلاحی و جهادی و اینها کرد. شاید تعریف هم کردم این قضیه شد که ایشون وقتی که این خانومش مریض میشه، اینا تو کوه بودن، میاد میگه که چیز کنیم، بیا خانمشو میارن پای کوه، ایشون میبره خودش درمان میکنه. حالا اون ظالم شده، اونم ظاهرا یاغی شدنشو به صلاح این حرکاتش بیشتر علتش این بوده که یک ظلمی از یکی از مسئولین میبینه، بعد دیگه سر به کوه و اینا میذاره و مقابله با حکومت. بعد میبینه که ایشون اون خانم رو رفت درمان کرد و اینها، پیغام داد که بیا خانم درمان شده ببر. اون فکر کرده بود این تومه گذاشته تا مثلا بگیرش. خود گفته بودن که نه ما تومه ای نداشتیم، بیا خودشون میبرن تا پای کوه و بعد میگن یکی از افرادت بیاد و ببره. اینه که این داره با اونا درگیر میشه، اون با این نحوه باش برخورد میکنه، دیگه مثلا کلن این فضا رو تغییر میده، میاد خودش و افرادش اسلحه هاشون هم میدن و این فضا کلن تغییر میکنه. خب چقدر، چند تا کلاس، چند تا منبر رو منوچهر خان این اثر رو میخواسته بذاره؟ هزار تا منبر میذاره این اثر رو؟ یا از اون طرف فراوان داریم دیگه، گاهی وقتا آدم تو کوچه و خیابون زیاد برخورد میکنه، یعنی افرادی که لاابالی شدن به حرام خوری، بعد وقتی که بهشون میگن آه چرا این کارو میکنی بابا حرامه، یه با شما عرضه داریم به هزار میلیاردی ها رو جلوشه بگیره. یعنی این روش، خب این هزار میلیاردی ها یک طرفش یک فرده، یک طرفش هم امضا کننده یه که تسهیل کرده اون کار رو، خیلی وقتا اون فرد رو فقط میگیرن، در حالی که طرفین اصلا، این طرف باید اصلا مجازات بشه، مجازات طرف حکومتیش باید اشد باشه، بعضا 10 سال برای این میبرن اونو اعدام میکنن، در حالی که باید اینو اعدام کنن. خب حرامخوری و بی‌اعتمادی و بی ایمانی نتیجه شه دیگه، یعنی اینقدر برخورد شدیدی که در فضای شریعت قرار داده شده برای این مسئله بی خود که نیست، به خاطر اینکه یک طرفش اینه که مردم از لحاظ مثلا فرض کنید نون و آب تحت مزیقه قرار میگیرن، حالا هزار میلیارد رو همش رو هم بزنیم میشه چقدر، همه این کسایی که چیزی خوردن 2000 میلیارد، 3000 میلیارد، 5000، همش بشه 70000 میلیارد، درست شد؟ تقسیم به 70 میلیون بکنین میشه نفر 1 میلیون تومان. اما 1 میلیون تومان آسیب کجا؟ آسیب به دین کجا؟ این شکلیه دیگه. اونی که همه انبیا و اولیا آمدن و 124000 پیامبر آمدن، اولیا آمدن، امامان یکی یکی آمدن، لقد ارسلنا رسولنا تترا، بدن مطهر امام حسین زیر سم ستوران رفت، یه قطره خونش به کل نظام هستی میارزید، یه قطره خونه امام حسین، یکی سوزن بزنه یه قطره خون از دست امام حسین، همه آمدن برای این کار که این دین حفظ بشه، بعد راحت بخوری و بری و بعد بگی حالا من چیکار کردم مگه؟ این مهمتر از همه اون آسیب هایی که مسئول بیمروت میزنه به مردم، دزدی ایمانه نه دزدی پول. از اون طرف هم یک مسئولی که خوب عمل میکنه، پاک دست، دلسوزه، خب چقدر تأثیر داره روی تغییر باورها. یا فلانه اینجوری زندگی میکرد، با اینکه داشت قدرت دستش بود هیچ استفاده نکرد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم میرزاد آقای تهرانی، بنده این رو از بعضی از افرادی که به ایشون ارادت داشتن، مهمترین خاطره‌ای که از ایشون نقل میکردن این بود. خب ایشون مرد با کرامتی بود، اول انقلاب تو اولین دوره خبرگان ایشون بود، یه ماشین پیکان داده بودن به ایشون که مثلا ایشونو ببره و بیاره، بعد ایشون کارش این شده بود، میامد تو کوچه بچه ها که فوتبال بازی میکردن، آقا جون توپ نزنیم به این ماشین، مال بیتون، مال بین، آسیب نخوره، چی نشه. بعد یه مدتی هم گفتن آقا ماشین برداریم ببریم، من نمیتونم جواب خدا رو بدم یه چیزیش بشه این ماشین. این آقای میرزا جواد آقا هر روز درس تفسیر داشت، یا هر هفته دو روز، یا یادم نیست. این کسی هم که اینو نقل میکرد از اونایی بود که خیلی پای درس ایشون میرفت، ولی از همه درس هایی که گفته بود این درس تو جانش اثر کرد. تعجب فهمیدی؟ درس های ماندگار این شکلیه. اینی که میفهمد و من بعدم در مقابل و من یقنط من در مقابل اون عذاب مضاعف، پاداش مضاعف. چرا؟ چون الگوی ارزش ها بشه دو کار میکنه، آبرو درست میکنه بر پیغمبر، بر دین، بر ارزش ها. خودش درس عملی، انگار سر کلاس نشسته گفته مردم به دین بیشتر اعتماد کنه، راه خدا رو بهتر طی کنه، دین حقه. یه بار اون روایت معتدین رو گفتم اینجا، گفتم نگفتم؟ بزنین معتدین رو روایتشون. یه وقتی حضرت امیر علیه السلام توی چی نشسته بودن، یک جوانی آمد گریه میکرد، بعد گفتش که یا امیرالمؤمنین، قاضی شما آمده چیزی گفته به من، حکم میکرده که حق ما ضایع شده. بعد گفتن که مگه چی گفته، چیکار کرده؟ گفتش که من پدرم با این دوستاش از خونه مثلا چند ماه پیش رفتن برای یک سفری، حالا شاید سفر تجاری بود، مات الدینو. بعد اینا الان برگشتن میگن بابات مرده. بعد پدر منم خب مال زیادش داشت و همه مالش هم برده بود که مثلا یک سفر تجاری عمده‌ای بکنه. میگم پولش کو؟ میگن به ما چیزی نگفت. بعد این حدیث در کتاب دعائم الاسلام اگر یادم مونده باشه. بله. خب نه روایتش میخوام. روایتش میخوام. بعد گفتش که من آمدم پیش قاضی شما از این آقا شکایت، قضاوت کرده حقو به اونا داد. بعد حضرت فرمودن شریح رو خواستن. این در کافی هم هست، اصلش فکرم در دوام الاسلام. دخل امیر المؤمنین علیه السلام المسجد فاستقبله شاب یبکی. حضرت وارد مسجد کوفه شدن، یه جوانی در حالی که گریه میکرد آمد پیش حضرت. و حوله قوم یسکتونه، یه قده هم اطرافش بودن آرامش میکردن. حالا فقال علی علیه السلام ما ابکاک، فقال یا امیر المؤمنین ان شریحان قضا علیه به قضیت ما ادری ما هیه. یه قاضی شما حکم میکرده که من فکر نمیکنم درست باشه، نمیدونم این از کجا آمده. انها اولا ان نفر خرجوا به ابی معهم فی السفر فرجعوا ولم یرجع ابی. این چند نفر با پدرم رفتن، پدرم هم بردن با خودشون، سفری رفتن و پدرم برنگشت. فسألتهم عن فقالوا مات، میگم پدرم گفتن مرده. فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترک مالا، گفتن به ما که چیزی نداده. دست ما چیزی نست مرده دیگه چیکارش کنیم. فقدمتهم الى شريح فاستحلفهم وقد علمت يا امير المؤمنين ان ابي خرج ومعه مال كثير. من مطمئنم یقین دارم پدرم با یک مال فراوانی رفت. آمدیم پیش شریح. خب فقه عادی همینه، چون این که بیانیه نداشت، که دلیلی نداشت، میگه من بودم بابام پول داشت. یه دلیلی داری؟ من دلیلم از کجا بیارم؟ خب چی الان چه سندی بیارم که بابام از با پول از خونه رفته بیرون؟ سند که ندارم که. خب سند نباشه، چون البینتو علی المدعی، یه قانون عامه. من الان میگم این دوربینا مال منه، میگم کو دلیلت؟ هر کسی اگر که به ادعا بره پیش قاضی که نمیشه، قاضی حکم کنه. اگر دلیل نداشت و اصرار داشت بر حرفش، اون کسی را که منکره چه کار میکنن؟ قسم میدن. ولی یمینا علا من انکر. این به فقه عادی عمل کرد. بعد حضرت فرمودن که برگردین همه. آمدن پیش شورای. بعد حضرت امیر فرمودن که کیف قضیت بین هؤلاء، این چجوری حکم کردی بین اینا؟ شریح گفتش که ادعا هذا الفتى على هؤلاء النفر انهم خرجوا في سفر و ابوه معهم فرجعوا ولم يرجع ابوه. همون جریان ادعا میکنه اینا رو که با اینا رفته، مال داشته، برنگشته. اینا منم سوال کردم، گفتن مرده طرف. گفتم مالش؟ گفتن ما خلف مالا، به ما چیزی نسپرد، به ما چیزی نداد، مالی نگذاشت. بعد من به جوان گفتم هل لک بینتون علامات دعی، تو بینه دلیلی داری، سندی چیزی؟ میگه نه. خب منم طبق روال این که دلیل نداره، اونا رو قسم دادم که شما قسم میخورین که این مالی نگذاشت، اونا هم قسم خوردن، منم رهاشون کردم دیگه. بعد حضرت فرمودن هیهات یا شرعی، چقدر این قضاوت از حقیقت دوره. هاکزا تحکم و فی مثل هازا، اینطوری حکم میکنی در مثل همچین مسئله ای؟ فقال یا امیر المومن فکیفه، روال قضاوت همینه دیگه. این آقا مدعی است که پدرم با اینا رفته بیرون، مال زیادی هم داشته، مالش اینا مثلا خوردن دیگه، ادعاش اینجوری ختم میشه دیگه. خب نه سندی داره که مالی بردن، نه اونجا بوده که بگه من به چش دیدم که اینا کشتنش و مالشو بردن. خب این که ادعا شد، خب منم باید اینا رو قسم بدم. اینا هم که قسم میخورن میگن داستان هست همین قرار. فقال امیر المؤمنین والله لا احکمن فیهم به حکم ما حکم قبلی الا داوود، ما حکم بهی خلق قبلی الا داوود النبی. حالا امروز من بین اینها قضاوتی میکنم که قبلا سابقه دار نه، فقط داوود یه بار این حکم کرد. فقال یا قنبر اد علی شرطت الخمیس. شرطت الخمیس گفتم فدائیان امیر المؤمنین بودن، تعدادشون از چند ده نفر تا چند هزار نفر ذکر شده، افراد خاص ویژه، گارد ویژه امیر المؤمنین بودن اینا، در موارد خاص ازشون استفاده میکرد. فرمودن یه تعداد از اینا رو بیار. فدعاهم، اونم رفت آوردشون. فوکل بکل رجل منهم رجلا من الشرطه، مثلا این اگه 7 نفر بودن 7 نفر رو گذاشت، گفت شما اینو داشته باش، هر کدوم به یکی سپرد. ثم نظر الى وجوههم فقال مازا تقولون اتقولون انی لا اعلم ما صنعتم به ابی هذا الفتى انی اذن لجاهل. به چشماشون خوب نگاه کرد، ازت فهمید چی فکر کردین، چی میگین؟ فکر میکنین که من نمیدونم چی کار کردین؟ اگه من ندونم شما چی کار کردین که من خیلی باید جاهل باشم. ثم قال فرقوهم و غطوا رؤوسهم قال ففرق بینهم و اقیم کل رجل منهم الى استوانه من اساطین المسجد. گفتن روز صورت هر کدومشون رو بپوشونین که نبینن، بعدم متفرقشون کنین. مسجد کوفه هم دیدین که بزرگه، هر کدوم دم یکی از ستونهای مسجد نشوندن. و رؤوسهم مغطاتون به ثیابهم، با لباساشون چشم مثلا سرشون رو پوشونده بود. ثم دعا به عبید الله ابن ابی رافع کاتبه، حضرت کاتب خودشونو خواستن، گفتن بشین اینجا، هات صحیفتن و دواتن، و جلس امیر المومن صلوات الله علیه فی مجلس القضا، حضرت نشستن به جایگاه قضاوت. دل آدم پر میکشه که امیر المومنین رو در جایگاه قضاوت ببینه. و جلس الناس الیه، مردم هم نشستن. فقال لهم اذا انا کبرت فکبر، به مردم گفتن هر وقت من گفتم الله اکبر همگی بلند بگین الله اکبر. ثم قال للناس اخرجوا ثم دعا بواحد منهم فاجلسه بین یدیه و کشف عن وجهه. یکیشون رو خواست حضرت، اونای دیگه هم تو جاهای مختلف مسجد کنار ستونا نشسته بودن، صورتشون هم پوشیده بود. ثم دعا به واحد، یکیشون رو خواستن نشوندن پیش خودشون، به ابی رافع هم گفته بودن که بنویس، عبیدالله ابن ابی رافع. چهرش رو باز کردن. ثم قال عبیدالله ابن ابی رافع اکتب اقراره و ما یقول، هر چی میگه بنویس. ثم اقبل علیه به سؤال، حالا سؤال رو ببینید اینجا. خب اینا طبیعتاً وقتی که طرف رو کشته باشن چیکار میکنن؟ با هم قرار مدار میذارن که مثلا به فلان مرض مرد و فلان جا دفنش کردیم، همه حرفاشون یک کاسه میکنن دیگه. نمیدونم با امیرالمومنین طرفن. گفتن که شروع کردن به سوال. فقال له امیر المومنین فی ای یوم خرجتم من منازلکم، کدوم روز بود از خونه خارج شدین که این بابای این پسر با شما بود؟ گفت در روز فلان. کدوم ماه بود؟ ماه فلان. در چه سالی بود؟ سال فلان. به کجا رسیدین در سفرتون که این پدرش مریض شد؟ فلان جا. اینا دیگه اینا هم ریزشه که با هم هماهنگ نکرده بودن، در حالی که اگه واقعا این اتفاق افتاده بود یادشون میموند کجا بوده. گفت در فلان موزه فلان منزل مرد. بعد حضرت فرمودن و فی منزل من، در کدوم حالا خونه بود یا کدوم یکی از منازل بین راه بود، چون منزل مسیر یک نصف روز راه رو میگفتن یک منزل، تقریبا میشده 12 کیلومتر ای یادم مونده باشه، 12 یا 24 کیلومتر. گفت در فلان منزل، یا نه در منزل فلان ابن فلان، در خانه فلانی. گفتن مرضش چی بود؟ گفت فلان. گفتن چند روز مریضیش طول کشید؟ یه چیزی گفت. گفتن در کدوم روز مرد؟ کی غسلش داد؟ کی کفنش کرد؟ با چی کفنش کردین؟ کی نماز بهش خوند؟ کی وارد قبرش کرد؟ تمام ریز به ریز پرسیدن. فلما سأله عن جمیع ما یرید، همه اینا رو که پرسیدن ازش، کبر علی، یک الله اکبر گفتن، و کبر الناس جمیعا، همه مردم گفتن الله اکبر. فرتاب اولئک الباقون، اونا به شک گفتن این لومون داد. ولم یشکوا ان صاحبهم قد اقر علیه، دیگه مطمئن شدن که این اقرار کرد، حضرت امیر یه کاری کردن یه اقرار کرد. قد اقر علیهم و علی نفسه. فامر ان یقطع رأسه و ینطلق به الی السجن، حضرت فرمودن که بره بردنش سرش پوشیدن، بردنش زندان. ثم دعا به آخرین فاجلسه بین ایدی و کشف عن وجهه، دوباره همون کار، نشستن سرشو باز کردن. ثم قال کلا زعمتم انی لا اعلم ما صنعتم، فکر کردین که من نمیدونم چیکار کردین. بعد این شروع کرد به گفتن، فقال یا امیر ما انا الا واحد من القوم، من یکیشون بودم. ولقد کنتو کار هن لقتله، من نمیخواستم والا اینو بکشیم اونا. بعد یکی یکی همشون اقرار کردن به کشتن این فرد و برداشتن مالش. ثم رد الذي كان امر به الى السجن فاقر عیزن، اونم که برده بودن تو زندان برگشتن، اون گفتن بیا رفیقات اقرار کردن، اونم اقرار کرد. بعد حضرت الزام کردنش هم به مالی که اونا رو الزام کردن، ملزم شدن مال برگردونن و پول خون اون رو هم بدن، چون یک نفری نکشته بودن که قصاص بشن. و از فرزن هم المال و دم، فقال شریحون یا امیر المؤمنین و کیف حکم داوود و نبی، داوود چی بود که گفتین قبل من داوود همچی حکم کرد؟ حضرت تعریف کردن، فقال علیه السلام ان داوود النبی مر به غلمت یلعبون و ینادون بعضهم بیا ما تدین. البته تو روایت دیگه، تو اون روایت که بنده مدت ها پیش دیده بودم، لقمان این کار رو کرده بود، بعد به حضرت داوود گفت، حضرت داوود ادامهش رو انجام دادن. حضرت لقمان رد می شد، دید که بعضی از بچه ها دارن بازی می کنن. بعد همینجور که بچه ها اسم همدیگر صدا می زنن، حسن حسین ما تدین، دین مرده، دین مرده. بعد رجل الهی اینطوری حساس نسبت به این امور، سری رفت جلو. بعد اون بچه هم میگه بله، وقتی که میگن دین مرده. حضرت داوود آورد خواستشون، حالا تو اون روایت لقمان، فقال یا غلام مسموک، بچه اسم چیه؟ گفت ماتد دین، دین مرد، فاتحه دین رو خوندیم. فقال له داوود من سماکه به هازل اسم، کی این اسم رو تو گذاشته؟ گفت مادرم. گفت بریم پیش مادرت ببینم. گفتش که خانم این چیه اسمیه که رو بچت گذاشتی؟ گفت چه اسمی گذاشتی؟ گفت معتد دین، دین مرد. فقال له و من سماه به هازا، کی این اسم رو گذاشتی رو بچه؟ گفت پدرش. گفت چطور؟ گفتش که ان اباه خرج فی سفر له و معه قوم و هذا الصبي حمل فی بطنی، این بچه تو شکم من بود که پدرش با یک عده ای رفتن به سفر، وقتی که برگشتن همه برگشتن اون برنگشت. فسالتهم عن فقالوا مات، گفتن مرده. فقلت لهم فعین ما ترک، اون مالش کش، گفتن لم یخلف شیئا، چیزی باقی نه، به ما که چیزی نسپرد. فقلت هل اوصاکم به وصیت، قالوا نه، گفتن که چیزی نگفت به شما. گفت چرا؟ زعم انک حبلا فما ولدت من ولد جاریت او غلام فسمیه معتدین فسمیته. اینا همراهاش گفتن که شوهر شما گمان میکرد که شما بارداری، به ما وصیت کرد اگر من نرسیدم و مردم، بچه هر چی بود، پسر بود دختر بود، اسمشو بذار معتدین، منم همون اسمو گذاشتم. چی بوده داستان؟ این با یه عده بچه مسلمون مثلا رفته بود به سفر، داشتن میکشتنش، این رمز رو گفت دین مرد، وگرنه کدوم دینی باشه که تو خیانت کنی به همسفرت، مالشو بگیری و بعدم بکشی؟ بذار اسم بچه ما دین دیگه نیست تو مملکت، دین مرده، که اینقدر راحت ظلم بشه و حقی ضایع بشه و صدا هم به کسی نرسه. چه شوهر فهمیده ای هم داشت. بعد داوود گفت میشناسی این قومو؟ حالا بچه چند سالش شده؟ 7-8-10 ساله داشته بازی میکرده دیگه. گفتش هنوز یادت کیا بودن همسفراش؟ گفت بله. بعد حضرت گفتش که فاحیاهم ام اموات، زندن یا مردن؟ خب 10 سال 12 سال کمتر یا بیشتر گذشته. گفتش نه هنوز زندن. قال فانطلقی بنا الیهم، منو ببر پیششون. ثم مزا معها فاستخرجهم من منازلهم، رفت اینا رو برد دم خونه های اون افراد، حضرت داوود رو، اینا رو از خونه هاشون بیرون آورد. فحکم بینهم بهذا الحکم بعینه، عین همین حکمی که الان من کردم حضرت داوود کرد. و اثبت علیهم المال و الدم، اون دیه و اون مال رو ازشون گرفت. بعد و قال للمرأته سما ابنك هذا آشدی، به اون خانم گفت اسم بچه تو بذار دین زنده است، اسمشو بذار آشدی، مملکتی که معصوم حاکمش باشه آشدینه. ثم ان الفتا و القوم اختلفوا فلان، که بعد حالا اون بقیه روایتی داریم. یعنی وقتی که یک ظلم بیینی صورت بگیره و تازه این پیگیری نشده بوده، به مرگ دین ختم میشه. این کسایی که تو خیابونا یکی از مسئولین اداره بازرسی خودش به من گفت، گفتش ما تحقیقاتی که کردیم 30% این موارد اختشاشات و اینها به خاطر برخورد بد فضای اداری با عموم مردم بود. اینه که این مجازات رحمانی اصلش برای حفظ معنویت و بقای ابدیت مردمه. اون عرض کردم حالا دیروز از حواریون گفتم، حواریون نوک پیکان اصلی مال حوزوی هست، وگرنه همه عموم متدینین هست ها. الان شما رو اگه ریش دارین و با ریش میشناسن، دیدین خیلی اصلا این مذهبی ها، مذهبی ها اینا نماد میشه دیگه. نحوه انتصاب زنها به پیامبر، مگه چقدره که خداوند میفهمد عذاب مضاعف دارین؟ زن انتصابش قطعی نیست، میتونه طلاقش بده بره، موقته. فرزند انتصابش از زن چیه؟ بیشتره بحث آقازاده ها، نمیشه قطعش کرد. بچه رو که نمیشه طلاق داد، هر کار کنی بچه ته. تازه اینا انتصاب های چیه؟ انتصاب های ظاهری دنیاییه، قهریه. حالا فرزند حضرت نوح بد شد، اما انتصاب های معنوی که کسی مدعی انتصاب به پیغمبر باشه، کسی که مذهبیه، این شکلیه دیگه. یا آقایی که دیگه جلسه هم نیامد، ببینید بخوام بگم چقدر ریزه. یکی دوبار من راجع به بچه ها خبر دادم، بعضی ها به خاطر سرصدای بچه ها دیگه جلسه نیامدن. بعد این فاصله گرفت از جلسه نیامد، طعمه شیطان شد، کی باید جواب بده؟ یه آقایی هم دیگه جلسه نیومد، تو اون مسجد المنتظر اون وقت بودیم، میگه اینا چه من پا منبریان که میان تو پیاده رو حق پیاده رو میگیرن پارک میکنن. بعد میگه کار نکردیم که ما، یه نفر بیدین کرده، میگه کاری هم نکردیم. چیکار کرده؟ بی خود، خودش زود رنجه. دو قرتونی مونم باقی. همون فردی که دیگه جلسه نیامد درش انحراف هایم پیش آمد. اون شکلی. نه صرفا چون جلسه نیامده، خیلی ما از دین فاصله داریم، خیلی بیخیالیم. شما به عنوان یک اداری، به عنوان یک مسئول، به عنوان یک حوزوی آمد یه چیزی گفت، من حالا امروز اعصابم خورده، حوصله ندارم، باشه برخورده کردم، بگه اصلا دیگه از اینو سوال نکنم دیگه. این شکل برخورد شدید به میزان انتصابه. توجه فهمیدی؟ ما استاد نخواه خدا از تحصیلات همه بگذره دیگه، یه استاد تو فضای دانشگاه که بودیم مذهبی داشتیم تو بسیج و اینها، بی سواد. خود بچه ها دیدیم دانشجو، یعنی بسیجی همشون بی سواد، دیگه اعتماد نمی کنه. کم فروشی که فقط تو 4 کیلو گندم و ترازوی ظاهری نیست، معلمی که آنچنان که باید مطالعه نداره و کم فروشه دیگه، شاخ و دم نداره دیگه. استادی که به مقدار کافی مسلط نیست و میره درس میده، کم فروشه. آقا ما گرفتاریم، 1000 تا دیگه باید مثلا فکرمون هست، نرو وارد نشو. بعد وقتی که اینا با فضای دین گره بخوره، فضا بخوایم نخوایم ما گره خوردیم دیگه بدیم. فلانی ها هیئتی هن، مسجدی هن، مذهبی هن. گاهی وقتا از اون طرف، از اون طرف هم بعد گاهی وقتا آدم یه چیزایی میگه که یه آقایی میگفتش من اول انقلاب خطیب قابلی بود، رفته بودم آلمان، خب اون وقت بحثای انقلاب و انقلاب اسلامی و اسلام، بعد میگودش که داشتم از این که اسلام چقدر دین پیشرو و مترقیه و اینا صحبت میکرد. بعد یه خانومی بعد از این که من حرفم به یه جایی رسید آمد گفت مثلا شما چه علکی میگین، اسلام شما یک دین اتفاقا وحشی خشنه. بعد این آیه زدن زنان رو گفت، گفت اینها. بعد میگه این شیطون خیلی هم مسلط بود، خوب شبهه رو پرورش داد که من خفتم نشوزهن فعزوهن وحجروهن فی المزاجع وضربوهن. گفت مگه خب چرا بزننش، مگه حیوانه که بزننش. بعد میگفتش که من دیدم یک جمعی هن، اینم تو جمع اینجوری گفت، جواب سوال رو هم نداشتم، جواب این شبهه رو اونطوری که باید و شاید تو ذهنم نبود. اون هم خدا به ذهنم یه چیزی انداخت، الحمدلله جمع جور کردم. میگفت من به این خانم گفتم خانم ببین شما این سوالی که میکنی به خاطر اینکه مسلط به ادبیات عرب نیستی. ضرب معانی دارد، از این پیچوندن ها هست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای مرحوم علامه جعفری رو. گفتن یکی داشت شعر میخوند، یا خوندی داشت شعر میخوند، ای مرغ سحر عشق زپر وعنه بیاموز. بعد یکی رفت پیشش گفت آقا فکر نمی کنیم شعر این باشه که ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز. بعد اینشون گفت اونم بچی هست البته. این کار حرامه، دفاع از حق با پیچوندن با باطل جزء احتجاجات حرام یکیشین. بعد ایشون میگفتش که من گفتم که ضرب یک معناش زدنه، ولی یک معناش هم حرکت در زمینه. آیه هم آمد تو ذهنم، گفتم یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. تا اونم تو سوره نساء اون آیه. مسلمان وقتی که در زمین حرکت کردین اشکالی نداره نماز شکسته بخونین. بنابراین آیه میگه که اگر که این خانم نشوزی چیزی داشت، اول نصیحتش کنین، اگر نشد مثلا یه کمی برخورد روحی روانی باش، اگر نشد معلوم که مشکلش خیلی ریشه داره، ببینش مسافرت که اون حالش زرافی حالش خوش بشین. چه مصیبتی داره. من الحمدلله مجلس هم گرفتیم به دستمون، اون خانم هم مثلا خنک شد و سبک شد و اینا خوب شد الحمدلله. خب این کار حرامی میکنه، میگه خدا به ذهنم انداخت الحمدلله. این حرامی میکنه، بلد نیست. بگو من بلد نیستم. اسلام هزاران هزار حکم عالی داره که هیچ جا پیدا نمیشه، اینم یکیش. منتها من توجیه اینو نمیدونم. بعد اگه این خانم بره تو ادبیات عرب نگاه کنه، ببینه اونجایی که ضرب به معنای حرکت در زمینه، حتما باید با متعلقش بیاد، باید با فعل ارض، باید مکان بیاد. بعد ببینه این پیچوندهش سرشو کلاه گذاشته، دیگه حرف صاحب حق رو هم قبول نمی کنه. اینم یک جور دیگه پیچونده، من الان نمیفهمم کجاش مثلا فریبه. توجه فهمیده؟ به هر صورت این مسئله، از اون طرف هم هی بگه نمیدانم 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 های مکررم باز اعتماد رو سلب میکنه. بگه پس کی میدونه؟ پس چی کار رفتی کردی؟ کم فروشی همینه دیگه. در رأس این مسئله هم کیا قرار دارن؟ فرهیختگان ایمانی و علمی، یعنی مردمی که به تدین شناخته میشن و مردمی که به علوم الهی شناخته میشن. یعنی اون جریان حواریین فقط اختصاص به بحث حوزویان هم نداره ها. عموم متدینین باید بیشتر مراقبت کنن نسبت به رفتارشون، احوالشون، پیگیری هایی که میکنن. حالا خصوصا در جریان مدیران، اینو دیگه ما یک فضای آموزشی تربیتی اصلا محسوب نکردیم. عملکرد خواص جزء فضاهای آموزشی تربیتیه، چه خواص اجرایی مدیران حکام، چه خواص علمی معرفتی، چه خواص ایمانی. آدمای متدین شاخصی هستند، مثلا توی محله یه فرد متدینیه، به دین و ایمان میشناسنش. کار نداریم. خلاصه از اون طرف هم دیگه اگر این افراد الگوی ارزش‌های الهی باشن خودشون، اون وقت اثر زیادی داره دیگه. مردم مؤدب به آداب میشن، میبینن که اینا با وجود قدرت امکانات در مسیر حقن، عدول نمی کنن از صراط مستقیم، با مروتن، با انصافن. ما که دیگه پس به طریق اولا باید رعایت کنیم. این که من یقنط منکن لله و تعمل و رسوله و تعمل صالحن نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. خب به همین خاطره که احکام حکام با فقه عموم مردم فرق داره. شما به دست هر فقیهی میخواین این جریان امیرالمؤمنین رو بدین، نگین علی این کار رو کرده، میگن خلاف شرع کرده. یه برادر نیازمندی آمده پیش مسئول، پیش استاندار، پیش کسی که اموال رو میتونه مثلا امتیازاتی میتونه بده، نیازش هم واقعیه، بیش از نیازش هم نمیخواد. حضرت اون طوری که تشریح میکنه اصلا آدم گریهش میگیره به حال عقیل و بچه هاش. بعد نصیحتش میکنن حضرت، با منطق باش اول روبرو میشن، میگن بریم یه شمشیر ورده بازار رو تخلیه کنیم. بعد این تیکش البته تو نهج البلاغه نیست. عقیل میگه مرد حسابی، برادر منو مسخره میکنی؟ بعد حضرت با یک منطق روشن بهش میفهمن ببین ما اگر مال یک نفر یا دو نفر رو ببریم، مال یک به یک نفر دو نفر بدهکار و مدیون میشیم، ولی مال بیت المال به همه خلق خدا مدیون میشیم. ولی اینقدر نیاز بهش فشار آورده دیگه عقلش کار نمیکنه، نمیپذیره حرف حضرتو. ابتدا داغ نکردنش، اول اینو بهش گفتن. بعد میگه نه. بعد حضرت آهن داغ کردن، زدن به دستش، داد کشید. عقیل فقیره واقعا، اما فقرای مثل عقیل هستن، مشابهش زیادن. اون تجسم اسلام این کار رو میکنه، اول از برادرش شروع نمیکنه، گرچه اصلا منفعلش کرد. گفتم دیگه دیشب هم عرض کردم، دو تا بچه هاشو برداشت برد پیش امیرالمومنین که عاطفه حضرت رو تحریک کنه. اصلا اعصاب آدم به هم میرزه. دو تا بچه رو ببینید، حضرت میفهمه مثل جوجه میلرزیدن بچه ها. شما به یک فقیه بگین که یک کسی درخواست داشته، میگه یکم از این پولا به من بده، درخواستش هم زیاده از حد خودشه، میله داغ گذاشتن آقا کف دستش، می کار اشتباهی کرده، از لحاظ فقهی نباید این کار میکرد، درخواستشو باید رد میکرد، نمیدیم دیگه، کتک زدن نداره، سیلی نداره که دیگه. این نباید این کار میکرد، تجربه فهمیدیم. اما حضرت فقه بلندتری را داره آموزش میده به ما، فقه مدیران، وابستگانشون، فقه مدیران و حکام غیر از فقه عموم مردمه. مجازات مضاعف داره اگر وابسته ای از وابستگان بگه خب دیگه ما که الحمدلله آشنامون رفته سر کار بخواد مطالبه بکنه، مطالبه نابجا بکنه، تا این فکر و خیال باطل که حالا که ما آشنا داریم فامیلمون اونجا سر کاره میتونیم یک امتیازی بگیریم، از بیخ و بن کنده بشه. شایسته سالاری که همینطور شعار نیست، تو مریخ که پدید نمیاد، چجوری پدید میاد؟ افراد به واسطه روابط فکر و خیال برشون نداره که امتیاز بگیرن، چه امتیاز مالی چه امتیاز استخدامی، چه استفاده از امکانات. بدونن آخر صفن بگن اگه یه بیگانه بود بهتر بود. همین کار رو حضرت با دخترشون انجام دادن. حضرت ام کلثوم 3 روز ایام عید قربان رفت از ابو رافع مسئول خزانه یه گردن بندی رو گرفت. تو ها حضرت دیدن گفتن دخترم این از کجا؟ گفت آریه گرفتم. همونجا ابو رافع رو خواستن. اصلا این آدم قابل تحمل برای شما فکر میکنین هست؟ علی که میگیم اینه. اصلا به حضرت ام کلثوم برخورد، بابا من دخترشو اینقدرم حق ندارم یه چیز رو امانت بگیرم. تربیت شده تازه خانه پیغمبره ام کلثوم، منطق وحیه. حضرت نخه چه حقی داری شما؟ این امکانی هست که همه مردم بتونن ازش، اینقدر ما گردن بند داریم که همه زنها و دخترها بتونن بیان بگیرن آریه بگیرن؟ نه، پس تو حق نداری بگیری. بعد حضرت فرمودن برای که تو آریه بگیری باید از همه مسلمان ها اجازه میگرفتی، مال همه است، مال باباته که عالم مال باباش بود. اینجاها که میرسه حساب و کتاب داره. فهمونه یه نفرم اجازه نداد تو حق نداری بگیری، باید به جا مصرف بشه. بعد ابو رافع رو خواستن، گفت چه حقی داشتی اینو دادی؟ به چه حساب دادی؟ چرا با بیت المال اینطوری رفتار میکنی؟ گفت آقا من آریه دادم، خودم هم ضمانتش کردم که اگه مثلا خراب شد اون مثلا خسارتشو من پرداخت کنم. پس اون بی خود این کار کردی. بعدم قسم خورد امیرالمومنین که اگر نبود که ثبت آریه شده بود من دست دخترم رو به عنوان اولین هاشمی قطع میکردم. اینم خلاف شرعه، دزدی که نکرده که، اگه آریه نشده بود این رفته بود از خزانه دار گرفته بود گفته بود بده، با روابط گرفته بود. یعنی مسئول بیت المال، چون مهمترین شرطی که دست قطع میشه اینه که متعرض هرز شده باشه، یعنی اینکه در رو بشکنه بره تو. هرز عادی هم نه، هرز متعارف، همینجور عادی مثلا گذاشتاشین تو کیفتون، کیفتون رو گذاشتاشین اینجایی که ببره، دست دزدی هست ولی دست قطع نمیشه. کسی رفته تو تلافروشی یه گردنبند رو برمیداره میقاپه میبره، این دست قطع نمیشه. اینجا شرطشو نداره، شرط اصلی رو نداره، متعرض هرز نشده. خب این که هرزی رو نشکسته که دستش قطع بشه. یه حاکم نیست، اون مال دزد کوچه و بازاره که دسترسی نداره. احکام حکام ضریب میخوره. اگر کسی از حاکمان دستش به سمت بیت المال دراز بشه اون دست باید عین دزد قطع بشه. این دزدی که هرز را شکست، چون هرز دین مردم را شکسته. این احکام شدید حفاظت کننده است اولا و اصلا از دین مردم، آخرت مردم، قیامت، عاقبت به خیریشون، از آبروی ارزش ها دفاع میکنه، بعدم از زندگی متعارف مردم حمایت کرده. و الا مردم از ارزش ها بر میگردن، ناامید میشن. اصلا احکامی که امیرالمومنین انجام داده بعضیش به فقیه بگن اصلا میگه اصلا خلاف شرعه. این عثمان ابن حنیف بنده خدا چی کار کرده؟ یکی دعوتش کرده رفته مهمونی شرکت کرد، اولا که هزار تا دلیل داره تا برای توجیه کنه که من کارم موجهه، حاکمم باید با دونه درشتای شهر مرتبط باشم دیگه، اون آقا تو رئیس اصناف، اون آقا فلانه، کله گنده ها ازم میکنم بی خود. بعد آبروی مؤمن حرمتش از کعبه بالاتر، در روایت داریم حرمت داره ریختن آبروی مسلمان، حرام لطمه با آبروی کسی زدن، حضرت آبروش رو بردن تو تاریخ. نامه سرگشاده بوده که مونده دیگه. اونی که به فرض اگه کار مکروهی کرده باشه، در یک محفلی رفته غذاهای چرب و رنگارنگ، بله کراهت اخلاقی داره، این از لحاظ اخلاقی کار خوبی نیست که آدم تو مجلسی بره فقط ثروتمندان و افراد خاصی باشن و از عموم مردم فقرا خبری نباشه، اون مجلس اشرافی چرب و نرمی باشه. اما مکروهات فردی حرام‌های حکامه، مجوز داره که حضرت اونجوری مطلب رو بزنن تو اعلانات عمومی تا همه بفهمن که حکومت اسلامی یعنی چی، درس باشه تو تاریخ. از اون طرف خب یه چه برای خواص دانشگاهیان، دانشگاهی هم همینطوره، استاد دانشگاه در معرض دیگه حکم یک الگو رو داره، اونم پاش رو لبه پرتگاهه. اما از یک طرف خب افتخار توفیق به دین، به مردم، به خلق خدا، به دین خدا، خدمت بهش یک توفیقیه، یه افتخاریه، پاداش زیادی هم داره. از اون طرف هم تخلفش سنگینه، اگر تخلفی کرد سنگین تر از آدم های عادیه، اشد مجازات داره. خلاصه این مسئله یک ابزار کنترل مهمیه برای جایگاه هایی که آدم رغبت داره به اونا برسه دیگه، درسته؟ ثروت، قدرت، شهرت. تا این موقعیت ها یک ابزاری برای طمع افراد دنیا دوست نشه، تمعکار نشه، منافق نشه که بدو بدو کنن به سمت مسئولیت ها، پست ها، مقام ها. اما با عموم سیاست عفو اغمازه، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که با عموم این شکلی بیشتر رفتار بشه تا شخصیتشون بازیابی بشه، برگردن از خطاشون و اصلاح بشن دیگه. اینی که آقا رسول اکرم فرمودن یک خانومی را آوردن پیش حضرت، سرقت کرده بود. این خانوم از سرشناسای قریش بود، یعنی شما حساب کنین از مهمترین فامیل بهترین جنهای مثلا اون مملکت. بعد حضرت وقتی که ثابت شد دستور دادن انگوشاشو ببرن، دستش قطع بشه. یه عده‌ای از آدمای کله گنده و متنفذ آمدن پیش پیغمبر، گفتن برای این یه چیزی حالا برداشت. در روایت اینجوری که یادم میاد، اگه درست یادم باشه، میگه الا خطر یسیر، به خطر یسیر، به خاطر یه کار خیلی سهلی، حالا 1,000,000 تومان این یه کاری کرد، 10,000,000 تومان، 5,000,000 تومان، به خاطر این میخوان دستشو قطع کنیم. بعد حضرت فهمیدن بله. بعد نکته‌ای که فهمیدن، تذکر به این دادن که اگر این نظام جزای حق برعکس بشه برای افراد که کسی رو ندارن، صداشون به جای نمیره، اون مردم پا به رهنه ها اعمال بشه، برای پارتیدارا و پولدارا و آدمدارا و نمیدونم اینایی که جایگاهی دارن اعمال نشه، این نظام جزای حق وارونه شده و این علت هلاک جامعه است. حضرت فرمودن انما هلک من کان قبلکم لمثل هذا، به خاطر همین چیزی که شما میگین. کانو یقیمون الحدود علی ضعفائهم و یترکون اقویاءهم و اشرافهم فهلکوا. من افراد بیکس و کار، بدبخ بیچاره ها، اونجا خوب اعمال حدود میکردن، به قویا، صاحب منصبا، مسئولین ترک میکرد. حالا بعدن دارم میفهمد فوری چند تا قید داره برای فرد خطاکار خاص، مجازاتش اشد، قاطع و فوری و علنی. علنیش مهمه، زندان نه، زندان مزدارندگی نداره، ضعیفه، تناسب نداره، چون جایگاه حساسه. این ویژگی مجازات برای اون افراد اگر جامعه میخواد حفظ بشه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.